اورهان پاموک اینجا حال و هوای کاملا جنایی و پلیسی داره، اما به خلاف دیگر رمان‌های در واقع کاراگاهی روایت متفاوتی داره و بیشتر جنبه‌های فلسفی زندگی رو در شهر به گفته پاموک هزاران ساله استانبول اما پژمرده و افسرده روایت میکنه. تا آنجایی که من درباره کتاب خوندم و البته کتاب رو حالا به نیمه رسوندم این است که یک پژوهش جامع انسان شناسان است بر نگاه اورهان پاموک و کتاب سیاه او.
پاموک یه کتاب دیگه هم داشت، یادم رنگ داشت،
اون زن مو قرمز، بله زن مو قرمز، بله دقیقا اون هم از داستانهای داستانیست که در اونجا البته نگاه بیشتر به روایتهای تئاتریست و نقش عمدهی که این زن موی قرمز در واقع بازی میکنه در نقل این روایت و تداوم و گستردگی.
به نظر من دو نویسنده در این مثلا 50 سال اخیر شهر خودشون رو یکی از شخصیت‌های داستان انگار قرار میدن، یکی اورهان پاموک که استانبول رو همیشه در قصه هاش داریم و دیگری پل استر که نیویورک رو همیشه در قصه هاش میبینیم. یعنی اصلا نویسندگان استانبول و نیویورکن،
هر دو بر شیفته شهرشون هستند.
هم ما توی ادبیات خودمون فقط به نظرم احمد محمود رو داریم که اهواز براش این بله، ویژگی رو داره،
بله جنوب، بله دقیقا
اون شهر براش خیلی جذاب. الان یاد یه رنگ دیگه هم افتادم توی ادبیات، باز نمیدونم اون رو میشه جزو ادبیات کودک نوجوان به حساب آورد، من که نمیارم، شازده کوچولو اگزوپری که چند جا اشاره به موهای طلایی شازده کوچولو میکنه و شباهتی که با گندمزار داره و اون خلبان میگه وقتی من گندمزار رو ببینم یاد تو میفتن، روباه روباه بهش میگه روباه. که وقتی که یا خود گل سرخ اصلا، گل سرخی که در کار هست، اون مظهر هم غرور هم زیبایی و هم عشق، یعنی این ستا رو همزمان در گل سرخ ما میبینیم. البته من خیلی کودک نمیبینم اون کار،
نه اصلا
عرفانیه اصلا،
بله دقیقاً از شاهکارهای ادبیات واقعا سنت اگزوپری هم که بیداد کرده در این روایت کوتاه،
خیلی خوبه و فکر میکنم رکورد ترجمه رو به زبان فارسی این رمان شکسته. تا چند سال پیش من 24-5 تا ترجمه شماردم از شازده کوچولو، یعنی بعد از محمد قاضی که ترجمه کرد و بعد شاملو و بعد رحمان دوست و عباس پژمان و خیلی های دیگه این کارها رو ترجمه کردن و هر ناشری، و یه دلیلش رو هم پرسیدم از یه ناشری مهلا. که چرا شازده کوچولو که هست تو بازار ترجمه کرد، گفت توی نمایشگاه کتاب هی میان میگن شازده کوچولو دارین، شازده کوچولو دارین، میگه با خودمون ترجمه کنیم، خب ما خودمون هم بفروشیم دیگه. یکی از دلایلش هم این هم هست. خیلی متشکرم جناب کوچولوی عزیز، نمونه هایی که اشاره کردین یه سریش خیلی خاطر انگیز بود و خیلی جذاب، امیدوارم دوستان اینها رو گوشه ذهنشون یادداشت کنن و دوباره اگه خواندند بخوانند، بازخوانی کنند، اگه نخوندن هم که حتما سری بزنند بخونند. با جناب کوچولو خداحافظی میکنم، همراه شما خواهیم بود.
ممنون.
بخوان به یاد دوست، بخوان به نام عشق، بخوان باده بنوش نمین ز جام عشق، بخوان باده بنوش نمین ز جام عشق. تو آمدی که سکوت پرام خان بشه، نگر به یمن تو با دمی جوان بشوه، نگر به یمن تو با دمی جوان بشوه. زمان به زمین زمان قطع خوره، زمان زمان به زمین. بخوان به نام عشق، بخوان زبان
شب بخیر. در بخش پایانی قرار شد که با جناب سعید زارمحمدی درباره حسین منزوی و رنگ در شعر او صحبت کنیم.
بسیار خوب، با یک شعر شروع کنیم. نقش‌های کهنه هم چقدر تلخ و خسته و خزانی اند، نقش‌های کهنه هم چقدر تلخ و خسته و خزانی اند، نقش قربت جوانه ها رنگ حسرت جوانی اند، روغن جلا نخورده اند رنگ های من که در مثل، رنگ آب را کدند اگر آبی اند و آسمانی اند، از کف و کفن گرفته اند رنگ های من سفید را، رنگ خون مرده اند اگر قرمز اند و ارغوانی اند، رنگ های طرح تازه ام رنگ های ذات نیستند، ذات رنگ ها معنی اند، ذات رنگ ها معانی اند، نقش تازه ای کشیده ام از دو چشم مهربان دوست، که تمام رنگ ها در آن وامدار مهربانی اند. با این غزل شروع کردم به خاطر اینکه ببینیم رویه و سویه متفاوت برخوردش با رنگ ها، همون یأسی که همیشه حسین منزوی داره، این یه یأسیه که همیشه همراه با حسین منزوی هست. من فکر میکنم اوجش رو در زمین سوخته ام ناامید و بی برکت که جز مراتع نفرت نمیچارید از من تو اون غزل میتونیم پیدا کنیم. این یأس و این در حقیقت حس و حال غریبی که حسین منزوی داره در تمام شعرهاش هست، حتی در این شعر که ما میتونیم بگیم یک عاشقانه محض دیگه، ولی میبینید رنگ ها رو چجوری باش بازی کرده. میگه رنگ خون مرده اند اگر قرمز اند و ارغوانی اند، یا اینکه اگر میخواد مثلا میخواد آبی رو وقتی میخواد بگه، میگه رنگ آب راکد اند اگر آبی اند و آسمانی اند. این حالت خستگی از جهان رو میشه در این رنگ ها، این حالت رو هم میشه دریافت. خیلی حالت مدرنی ها اسلام زاده، یعنی خیلی وضعیت انسان معاصره، خیلی وضعیت اینجا و اکنونیه. یعنی درسته که شاعر در یک وضعیت یا یک غزل عاشقانه این در حقیقت مفاهیم رو داره منتقل میکنه، ولی در عین عاشق بودن و اون شادابی حاصل از عشق، اون وضعیت در حقیقت یأس رو هم با خودش همراه داره. علی ای حال، تحقیقی رو و پژوهشی رو و مقاله‌ای رو دیدم در باب در حقیقت رنگ در شعر موزوی، آقای محمد مرادی نوشتن که استاد دانشگاه شیراز هستن، خیلی قشنگ اومدن دستبندی کردن که رنگ‌های بیفام رو، رنگ‌های فامی رو، یعنی رنگ‌های بیفام یعنی روشن، سیاه،
بله،
تاریک، سفید، زلال، رنگ‌های آمیخته یا رنگ‌های خاکستری رو، خاکستری، کبود، قهوه‌ای، و رنگ‌های فامی یعنی مثل اصلا خود واژه رنگ، و بعد رنگ سرخ، رنگ سبز، رنگ آبی، زرد، صورتی، نارنجی، بنفش، و اینها چقدر استفاده شدن. حالا می‌خوام دونه دونه این رنگ‌های فامی برام خیلی جذابه که اینها رو بگم، چون دیدم در بخش
باله
قبل هم استاد کوچویی راجع به رنگ‌های مشکی و سفید زیاد صحبت کردن و همینطور رنگ‌های دیگر، ولی چون مشکی و سیاهشون زیاده من می‌خوام اینجا که یه ذره در حقیقت راجع به رنگ‌های دیگر صحبت
کنم. باله
رنگ سرخ بیشترین تکرار رو در شعرهای منزوی رنگ سرخ داره که از منظر روانشناسی بیانگر نیروی حیات و معنای آرزو و همه شکل‌های میل و اشتیاق و اون شور به زندگی و حقیقتش قدرته. وقتی که میگم همه شکل‌ها، منظورم تمامه، یعنی هم گرایش به تحولات انقلابی، هم تمایلات جنسی، همه چیز. و این رنگ در حقیقت زندگی نوین، یک شروع تازه، یک قدرت ابتکار و اشتیاق به عمل و یک گرمی خاصی رو داره که ما در آثار منظری میتونیم بسیار زیاد در ابیاتی که با سرخ نوشته شده ببینیم. به عنوان مثال، تو شعر منی، تو صدای منی، گل سرخ آوازهای منی، که در حقیقت 159 بار در شعر حسین منظری این رنگ تکرار شده. البته نزدیکی دوران شاعر با زبانه با زمان انقلاب ها و اثرپذیریش از جریان شعر چریکی رو هم این تأیید میکنه. بعد یا مثلا در جای دیگه می نویسه که در آن اتاق گناه بود، در بهشت نبود، ز باغ سبز تنت سیب سرخ چیدن من. بعد واژه رنگ رو داریم که 139 بار اتفاق افتاده، که این غزلی که براتون خوندم در ابتدای این بخش از همون در حقیقت دست و رسته هست. بعد رنگ سبز رو داریم که 66 بار رنگ سبز به عنوان دومین رنگ فامی در شعر حسین منزوی که از جنبه‌های گوناگون تداعیگر در حقیقت احساسات مثبت هست، احساسات تسلی بخش و اینها، از منظر روانشناسی هم که انتخاب کننده این رنگ داره یه صفات روحی آزادهی هست در انجام کارها و پشت کار و استقامت و اینها داره. و جنگ با من و آن هم مثل من دشمن خونی، پیک صلح بودی تو ای نگاه زیتونی. می‌بینید که مثلا همون شعری که همونی که خوندیم، دو چشم داشت و سبزابیه، و اینکه مباد رخت خزانت ببر همیشه بهار، که غیر جامعه سبزت ببر نمیخواهم. این هم یک نمونه است. بعد رنگ آبیه که نشان دهنده آرامش کامل و نمادی از آب آرامه، خلق و خوی آرامه، طبیعت زنان است و در حقیقت اون روشنی و درخششیه که از منظر هنر در حقیقت جنبه های گوناگون روحی رو نشون میده. آبی همونطور که آقای خالصی هم فرمودن معنای ایمان رو میده و اشاره به فضای لایتناهی روح داره. آسمان ها سیاهند، یعنی باز هم چشم دریا چه آبیست، یا باز هم آسمان ها سیاهند، یعنی باز هم چشم دریا چه آبیست، یا باز میرسیم به اون غزل شاهکار، دو سبزاب، دو چشم داشت و سبزابی بلا تکلیف، که بر دوراهی دریا چمن مردد بود، یا آسمان آبی و آیا میگه آسمان آبی و عشق آبی و شک آبی شد زیر چتر گل نیلوفر بودایی تو. اینجا تأثیرش رو از سهراب هم میتونیم ببینیم، کاملا مشهود و مشخصه. بعدش رنگ زرد، زرد خیلی جالبه. لوشر میگه که رنگ زرد جستجو برای یافتن راهی برای بیرون آمدن از دشواری هاست، و رنگ روشنی و بازتاب و درخشش و شادی های زودگذر و توسعه طلبی بلامانه و در حقیقت تسکین خاطره. حالا هم زر طلایی، زرین، کهربایی، زرنگار، زرافشان، اصلی، اینها هم واژه‌هایی بودن که حسین منزوی بسیار زیاد استفاده کرده. 31 بار در حقیقت از این رنگ استفاده کرده. اکنون به زردی نشسته است از جرم تدخیر و تدفین. دیدید انگشتای اینا که سیگاریان زرد میشه دیگه، اون انگشتایی که بینشون سیگار رو میگیرن اون انگشتا زردتر میشه. میگه که اکنون به زردی نشسته است از جرم تدخیر و تدفین، انگشتایی که روزی مثل قلم جوهری بود. اینم مثلا یه یا میگه دم سرد تفته شاد غم‌انگیز خورشید کهربایی پاییز، یا پاییز هم میتواند با خرمن کهربایش با برگهایش بسوزد. در دادن تصویر جایی از پاییز که این روزها هم اوایل پاییزه و به نظرم تبریک گفتنیه دیگه، پاییز همیشه تبریک گفتنیه، مخصوصا در این برنامه که راجبه شعره. بله اینو عرض میکردم که تصویر جدیدی که پاییز ارائه داده و در شعر ما اومده در دهه 70 به خصوص زیاد، اونقدر هم زیاد تکرار شد که اسلام زاده دیگه کلیشه شد، خسته کننده شد. ولی از آغاز کننده هاش باز حسین منزوی بوده. مثلا در همین کار که پاییز هم میتواند با خرمن کهربایش با برگهایش بسوزد، جنبه دیگه رو پاییز بخشیده حسین منزوی و بسیار مؤثر بوده در این بخشیده شدن.
مثلا یه بیتی داره میگه تقویم را معطل، تقویم را معطل پاییز کرده است، در من مرور باغ همیشه بهار تو.
احسنت. حالا یکی دیگه از رنگ هایی که خیلی عجیب غریب و در شعر منزوی هم هست رنگ صورتیه، صورتی که یه میدونید دیگه ترکیبی از سرخ و سفید و یه عشق ملایم و لطیف در حقیقت بازگو میکنه. باز اینها نظرات لوشر راجبه رنگ ها. و این رنگ جزو سه تا رنگ کم کاربرد در آثار منزویه و فقط 7 بار استفاده کرده در آثارش و همش هم مربوط به غزل های عاشقانه شه و 5 بار برای توصیف تن معشوق و صورت معشوق استفاده شده و مثلا رنگ های مثل شکوفه های هلو، مهربانی و برخی از روزهای زندگی بدن از روی نگاه عینی معاصر و نسبتا نوآورانه شاعر رو نشون میده. به طور مثال میگه شکوفه های هلو رسته روی پیرهنت، دوباره صورتی صورتی است باغ تنت، دوباره خواب مرا میبرد که تا برسم به روز صورتیت، رنگ مهربان شدنت. بعد یه رنگ دیگه که به نظر من اینم جالبه بودنش در شعر منزوی، رنگ نارنجیه که در ادبیات کهن فارسی اصلا میشه گفت کاربرد زیاد نداره و حالا مثلا من یه جا دیدم که رنگ صندلی که تو هفت بکر دیدم، رنگ صندلی یعنی قرمز خیلی کم رنگ تو هفت بکر نظامی ازش استفاده شده که میگن رنگ کشور چین و سیاره مشتری توامانه، یعنی میگن هم سیاره مشتری اون رنگیه هم کشور چین. و در کنار یک سری مفاهیم مثل معجزه و شفابخشی و اینها اومده در شعر کلاسیک ما، در شعر معاصر هم یک بار در آثار سهراب دیده شده و بیانگر خورشید و تحرک و نموه. ولی خب منزوی از این هم استفاده کرده، از رنگ نارنجی هم استفاده کرده. میگه که به سیب سرخ رسیده بدل شده است انگار شفق به خون زده خورشید پرتغالی را. و این پرتغالی بودن و نارنجی بودن هم باز اینجا در حقیقت بعد از رنگ بنفش که الان میخوام بهش بپردازم کم کار بود تنگه.
سرعت یه مقدار بیشتر کن که یه دقیقه
بنفش هم در حالا روانشناسی همونطور که میدونید آمیزه از سلطه‌گری رنگ قرمز و آرامش آبیه و نماد یه هرج و مرج و در حقیقت مرگ و یه ستایش و یه عشق یزدانی و یه سلطه روحانیه.
بله.
و اینجا هم حالا یک مورد هم از این رنگ بنفش استفاده کرده. اما پرنده دیدم تکثیر می شود و رنگ بال بنفشش دیدم تمام آسمانم را پر می کند. این هم نمونه بود که یک مورد از رنگ بنفش استفاده کرده حسین منزوی.
و با این شعر از حسین منزوی برنامه رو به پایان می برم که با این مطلع شروع می شه. وقتی کمان مغربی ساعت سرخی زد، مردی درون دایره مسدود سرگردان بود، اشباح از حواشی میدان جوشیدند و اسبهای سیمانی با با شیه های خاموش روی دو پای خیش خروشیدند. خورشید های کاذب گل کرد، فواره های سرخ سبز نارنجی شلیک شد و مرد با خود اندیشید آیا غبار خستگی را از دلها این آبهای رنگین خواهند شست؟ بدرود، خدا نگهدار.
خب، برنامه صدای پای شب رو هم شنیدید و تو همین فاصله نتیجه بازی پرسپولیس با الدحیل قطر هم مطلع شدیم با تکل امید عالی شاه که خلاصه خیلی خوشحال کننده بود. و اما امشب هم که شب میلاد با سرسعادت نبی مکرم اسلام هست، این شب رو هم و این میلاد رو به همه شما هموطنان عزیز همراه با هفته وحدت تبریک و شاد باش عرض میکنیم. شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
ای گل بی خار و خاری نفس، دل خوشی کوک اسیر قفس، بی تو یتیم دل دنیا یتیم، دست مدامان تو مولای کریم. نور حسارم شده تارم منی، سر خوشی و دار و ندار منی، برسری تا لزمین و زمان، یه ساید و سر آسمان. لگلو بر نگار محمد سلام، قابا کلتون نمی آخرین کلام. لگلو بر نگار محمد سلام، قابا کلتون نمی آخرین کلام. سگانه و حال من پر جان و خود درد دار، بی کس و کاریم پنامون خودی، جار کش روز جزا من خودی، روشنی چاپلک هر خودی، تاج سر جمن و ملک هر خودی. لگلو هر لگیان محمد سلام،
سلیقه‌ای داره ابراهیم اسلامی با این ترانه خیلی دلنشینش برای میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد صلوات الله علیه، انشالله که مبارک باشه. خب همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو، هستیم به ساعت 24. برنامه بعد رو براتون آماده پخش کرده ایم، عنوان این برنامه هم هست سلسله موی دوست.